افسانه قدیمی بود که حالا به صورت یک حماسه به شعر و شعرش هم خیلی زیباست و صنعت الیتریشن که هنوز در ادبیات انگلیس رایجه و اون این است که به جای اینکه حروف آخر اگر همسان باشه قافیه میگن، حروف اول وقتی یکسان باشه الیتریشن میگن و این الیتریشن مثلا در شاهنامه خیلی میبینید که به موری دهد مالش نرشی، مور مار مالش، به موری دهد مالش نرشی، کند پشه و پیل جنگی دلیر، پشه پیل دو تا ته اول باشه دو تا اونجا ترسیه خیلی قشنگ درست کرده. فردوسی یکی از خصوصیات سبکش همین به کار بردن، تقریبا کمتر بیتی شما پیدا میکنید توش الیتریشن نباشه، کمتر بیتی پیدا میکنید. و این حماسه بیولف هم همینطوره. از این حماسه که بگذاریم، این حماسه البته الان به زبان انگلیسی قابل خوندن نیست، ولی اونها که زبان شناسن تشخیص میدن که این به هر حال ساختمان زبان انگلیسی رو داره و رایحه زبان انگلیسی رو داره. از اون میگذره تا میرسه به چاسر در قرن 13 و اوائل 14 که در این زمان زبان انگلیسی فرم پیدا میکنه. این زبان چاسر هم باز هنوز قابل فهمیدن کامل نیست، بچه ها تو مدرسه به زحمت میخونن با کمک دیکسیونر و لغتاش مشکل چیزیش، برای اینکه به خصوص اسپلینگ خیلی تغییر کرده، کلمه همون کلمه است، مثلا fair به F-A-Y مثلا E-R مثلا نوشته شده و کلمات به چشم آشنا نیست، ولی همون زبانه و کسی اگر چاسر رو به زبان اصلا بخونه و دقت بکنه میفهمه، ولی معمولا ورژن های تازه میرن از چاسر. چاسر اولین کسی که مجموعه داستان های قدیمی رو جمع کرده و ضمناً کاراکتر زمان خودش رو هم در این داستان ها در تعریف کننده اون داستان ها قرار داده و میشه گفت که عصر خودش رو از نظر جامعه شناسی تیپ شناسی کرده که چه تیپ آدم هایی در اون روزگار بودن. البته چاسر یه آدم بوده که خیلی راحت طلب و بچه خیلی خوشبین و بچه مثبت اشیاء رو میده، از بدی های زمان خودش زیاد حرفی نزده چون خیلی روزگار سختی بوده و بیشتر بچه خوبی ها و جنبه های مثبت رو گرفته. این داستان ها خوندنیه، حالا بعضیش ممکنه مثل بعضی از داستان ها که قدری برای امروز اون دیسنسی و شایستگی که امروز ما انتظار داریم بعضی کلمات ممکنه درش باشه، آنچنان که در مثنوی هم گاهی کلماتی هست که خیلی مناسب روزگار ما نیست، ولی اونا دو سه تا داستان بیشتر نیست، ولی کلن داستان ها هر کدومش دانرز تیل اینها یک فریم استوری داره. این داستان که همه داستان ها تو اون داستان اصلی هم. مثل داستان شهرزاد که بعد اون هزار یک شب و اون داستان ها که بیان میکنه شهرزاد تعریف میکنه. اینجا هم یک گروهی هستن که میخوان برن به کنتربری برای زیارت و اینا هر کدومشون قرار میشه که به مقتضای شغل و مقام و موقعیت و تجربیاتشون داستانی تعریف بکنن. وقت از جمله مثلا پاردونر داستان اون کسانی رو تعریف میکنه که رفتن دنبال مرگ و گفتن که این مرگ رو شنیده بودن که مرگ داره بیداد میکنه و موقعی بود که وبا آمده بود و 6 میلیون رو در سراسر اروپا وبا از میان برده بود. این گفتن مرگ داره بیداد میکنه و همه رو درو میکنه. سه تا پهلوان پلون پنبه در یه میخانه اینها قدارشونو میکشن که کیه این جاهلای خودمون، این غلط کرده، من شکمشو سفره میکنم، پاشیم بریم. این سه تا با هم همپیمان شدن که ما بریم مرگ رو گیرش بیاریم. آدرس میگن، اینا میگن که در فلان ده به خصوص اونجا خیلی بیداد کرده، احتمالا اونجا الان اونجا باید باشه. و میرن تو راه افراد میکنن با یک آدمی که ردای بلندی تنش بوده و که خود مرگ بوده در واقع، با او برخورد میکنن، شنل بلندی داشته مثل اشباح و میپرسن ازش که آقا ببخشید شما مرگ آدرس شما میشناسین؟ مرگ میشناسید؟ گفت بله من واقعا خودم دنبال مرگ میگردم. چون میگن مرگ جاودانه است، نمیمیره و در حال که دلش میخواد بمیره. اولی میگه من خودم در به در دنبال مرگ میگردم و نتونستم رو پیداش کنم، ولی گفتن که به هر حال کجا ما میتونیم پیداش کنیم؟ گفتش که زیر اون درخت بریم پیداش میکنیم. به درخت نشون میکنه و اونجا میرن و اون داستان معروف سه تا گنج و رفتن و زهر کردن در طعام و گنج پیدا کردن و اینا پیدا میشه. داستان شیرین دیگری که هست داستان سرهنگی است که خطایی میکنه و پادشاه بر او خشم میگیره و قرار میشه اعدامش بکنن. بعد شهبانوی اون شهر مداخله شفاعت میکنه، میگه که نه این رو فعلا حکم رو در بارش اجرا نکنید، من یه سوالی از اون میکنم، اگر ظرف یک سال تونست جواب بده آزادش میکنیم، اگر نتونست اعدامش میکنیم. گفت سوالت چیه؟ گفت سوالم اینه که این چه صفتی هست در آقایون که خانمها بیش از همه اونو میپسندن؟ اگر این رو بتونی پیدا بکنی به کیفیتی که در یک مجمعی از خانمها میذاریم که اینا قبول باید بکنن. این میره تمام آفاق رو میگرده، هر کسی یه چیزی میگه، یکی میگه ثروت، یکی میگه من فلان، یکی قد و بالا، یکی هر کسی با مقتضای حالش چیزی میگه و این گیج میشه و بالاخره برخورد میکنه با یه پیرزنی و پیرزن خیلی از اونها که به قول مولانا چون سر سفره رخ او تو به تو، لیک در وی بود مانده عشق شور، ولی عشق شوهر بردرش مونده بود هنوز چون شوهر نکرده بود، چون سر سفره رخ او تو به تو، لیک در وی بود مانده عشق شور. یکی از اینا رو پیدا میکنه و اون میگه که من میدونم ولی نمیگم همطوری، گفت مشهدی که مدونم هم نمو بود من تا دیگه نمیگم. گفت شرایط چیه؟ گفت شرایط چیه که اگر گفتم و درست بود باید منو بگیری. گفت ما خواستن اعدام بکنه، حالا بدتر از اعدام میشه ما اینجا شما مکافری به چاشه. گفت حالا باشه هر مصیبتی فعلا ما رو از این خلاص بکنه، حالا تا بعد بینیم مرحله دوم چیکار میکنه. گفتش که خیلی خوب. گفت من میام حالا بیاریم تو دربار، اونجا این بعدر هم باید جلوی همه درباریان شرط رو اعلام بکنیم، من اونجا بهت میگم در گوشت تو بگو. میره اونجا میگه که آره من با این خانم قرار داد بستم، قرار شده به من بگه و که بعدا دیگه این کار نکنه. بعد میگه در گوشش و اینم اعلام میکنه و اون میگه که این قدرته، هیچ صفتی بیش از قدرت و توانایی بر انجام، چه قدرت اجتماعی، چه قدرت اقتصادی و چه قدرت اخلاقی، زن دلش میخواد مرد قوی باشه، هیچ صفتی بیشتر از ضعف برای زن نامطلوب نیست، هیچ خوشش نمیاد که زن مرد ضعیف باشه، حالا ضعیف و نفس باشه، ضعیف از نظر اجتماعی باشه، تو سری خور نباید باشه، مرد باید قوی و نیرومند باشه و مقتدر و روپای خودش بند باشه. برای اینکه این مثل یک میستلتو، گفت آی ام میستلتو، من یک پیچکی هستم که میخوام خودم رو به این درخت بپیچم، برای تو باید محکم باشی و بیستی. البته یه لطیفه‌ای داره واشنگتن ایروینگ درباره این پیچک که این نکته رو درباره خانم‌ها بیان می‌کنه. داستانی داره واشنگتن ایروینگ به نام زن، وایف. خیلی این داستان قشنگ، داستان کوتاه، من توصیه می‌کنم همه با زبان انگلیسی کم و بیش آشنایی دارن، یعنی همه بهتر از ما می‌دونن. مجموعه داستان‌های واشنگتن ایروینگ رو بگیرین بخونین. واشنگتن ایروینگ کسی نخستین شاعر نویسنده بزرگ آمریکاست و کسی است که اولین typically American writer و اون داستان ریپ ون وینکلش وقتی اول بار چاپ شد واقعا یه هدیه بود به بشریت، داستان ریپ ون وینکل. حالا اون تو اون داستان میگه که تو این داستان، داستان وایف، میگه که زن مثل یک پیچکی میمونه، لطیف و ضعیف و زیباست، ولی این باید بپیچه به یه درخت استوار و قوی مثل درخت چناری و این از این پیچک بره بالا. ولی اگر یه روزی این رعد و برقی آمد و این زد به این درخت و این درخت رو خورد کرد، همین پیچک نگرش میده اون موقع که اون میفته. و میگه از خصوصیت زن اینه که در موقع روزهای خوب زندگی، برای روزهای راحت زندگی، زن خیلی ظریف و انتظاراتش زیاد و بیشتر ناز میکنه و خودش رو به اصطلاح بارها رو و کارها رو اونجا که میتونه انتظار داره که مرد برای او کارها رو انجام بده، بار زندگی رو به دوش بگیره. ولی اگر مرد افتاد، یعنی یک حادثه پیش آمد که اون مرد او که برای او عزیز هست این به یه حادثه افتاد، اون وقت قدرت زن معلوم میشه. در زن یک انرژی رزرو شده ای هست که همیشه ظاهر نمیشه، اینو گذاشتن برای موقع ضرورت. در این اون که اونجایی که مرد تموم میشه و به نقطه پایان تحملش میرسه، اونجا زن اون نیرو رو آزاد میکنه و توانایی عجیب درش پیدا میشه. اینجا اون اعلام میکنه که بله، قدرت بهترین صفتی است که در مرد هست و همه خانم های مجلس تایید میکنن و چپ میزنن و این میگه که خیلی خوب هست. حالا بایستی که آره همینجا حضورن قاضی هم بوده که در محضر عقل میکنن. به محض این که عقل میکنن، یک چرخی میخوره اون پیر زن و یک دختر جوان بسیار زیبایی میشه، شاهزاده خانمی بوده که یه دیوی اینو به این صورت درآورده بوده و این سحر گفته بودن، مثل داستان بیوتی اند بیست تقریبا، که بیوتی اند بیست متأخر از اینه، که گفته بوده که اگر یه نفر حاضر بشه با تو ازدواج بکنه، تو از این طلسم بیرون میای و این طلسم شکسته میشه. و داستانهای زیبا خیلی هست توی افسانه های کنتربری که ما میگذاریم. از این به بعد میرسیم به دوران، من دوره به دوره اشاره میکنم، دوران الیزابت، الیزابیتن تیریه. دوران الیزابت، ملک الیزابت که تا 1600 در 1603 فوت میکنه و حدود 40 سال، حدود 40 سال که تقریبا بخش زیادی از زندگی شکسپیر رو در بر میگیره، این یکی از پادشاهان صاحب قدرت انگلیس بوده و در زمان او با اینکه البته ظلم و جور و اینها همیشه بوده، افرادی رو در این برج تاور چیز لندن، تاور آف لندن، چه افرادی زندانی شدن، خودش که کتاب میشه، بلکه کتاب ها میشه. یکی سر وارتل راله که حالا اشاره بهش میکنیم، سر وارتل راله از تاریخ نویسان و از نویسندگان خیلی و شاعر خیلی زبردستی است. و معاصر شکسپیر، یک خود قبل از شکسپیر، البته نویسندگانی بودن که من به اونا نمی‌پردازم، ما هربرت ادموند اسپنسر رو داریم، نه هربرت اسپنسر. هربرت اسپنسر زیست‌شناس بوده و از جزء ساینتیست هست. ادموند اسپنسر نویسنده فیری کوینه. فیری کوین هم یکی از کتاب‌های خوندنیه واقعا و آدم سیر نمیشه، حتی بعضی وقتی نمیخونن خوابشون میبره. و یکی از منعقدین میشه چه بهتر که خوابی میبره آدم و زهی مراتب خوابی که بده بیداریست. همون منعقد نوشته که چه بسیار اوقات هست که آدم بخوابه نشانه امنیته. مولانا میگه اگر کسی وسط صحبت ما خوابید هیچ نگران نباشه، مثلا به ما بر بخوره، اینا نشانه ای که به عالم امن رسیده. آدم وقتی که به یه عالم امنی میرسه میتونه بخوابه. میگه که مثلا شما ربطی نداره به سر و صدا و اینها. میگه قافله که داره میره، قافله که داره میره وسط بیابون مثلا سرسلا نیست، ولی از هول بیابان کسی خوابش نمیبره، از هول بیابون، ولی میرسن نزدیک شهر سرسلا میشه و شلوغ و اینها، ولی همه دیگه اون موقع که چون شب تا صبح بیدار بودن خوابشون میبره. بعد از روی به خاطر امن، امنیت، خواب امن میگن که خوش فرش بوریا و گدایی و خواب امن، که این عیش نیست در خور اورنگ خسروی. خواب امن خیلی کم گیر میاد، خیلی کم گیر میاد. بنابراین فیری کوین یکی از داستانهایی است که میتونه شما رو در یه خواب امن فرو ببره. شاه پریان رمزی است از اون معشوق ازل و تجلیات جمال بود و تو تصنیف‌ها و ادبیات محلی و اینها به گونه‌های مختلف خودش ظاهر میکنه، ولی پری مقصود اونه. مولانا میگه هر روز بامداد در آید یکی پری، ما را برون چشد که زمن جان کجا بری. یه پری میاد هر روز تو یقه ما رو میگیره که من تو بلد نمی کنم. و این پری برای او شمس الدین تبریزی بوده که از عالم پریان آمده بوده. میان عبدالقوس رو هم دارن میبرن. عبدالقوس میگفتن آقا جنا و پریام اسم دارن. بله هرون پدر خیلی هاشون به اسم صدا میکردن گاهی اوقات. به ما میگفت، ما میپرسیدیم اینا، میگفتن بله شلتاپنگر قیس. اسمهای یکی از اینها که بعدا تبدیل به جن شد عبدالقوس نامی بود که این گاهی با پریا سرکار داشت، میره پیش پریا برمیگرد. بعد یه دفعه هم دیگه رفت و دیگه برنگرد، دل به هر کجا رفت برنگرد. و این داستان سایرن ها هم همینه که میگن اگر کسی چیز شد، در بعضی جزیره ها غیر از سایرن ها میگفتن که پریانی هستن که مواظب باشین این طرف ها نرین. یه داستان روسی هست که یک جوانی مثلا مارکو که این توصیه میکنن بهش که مبادا تو این جزیره از اون طرف بری، از جمعیت دور نشو، برای اینکه پری داره اینجا میبره آدم. اومد هیچ کس نمیره، توصیه کردم، ولی مارکو میره. مارکو میره، ولی نویسنده این داستان بعد میگه که ببینید اسم مارکو هنوز بر سر زبان هست، ولی اونا که نرفتن هیچ جا نرسیدن. مارکو هست که میگن مارکو چیشه. مارکو رفت اونجا و هنوز فکر میکنن راجع به مارکو که رفت پیش پریان. ما اگه بتونیم بریم یه سری به شهر پریان بزنیم و the city of the fair، fair یعنی زیبارویان، پری و فیری اینا از یه لغته، بریم به شهر زیبارویان، اونجا وقت میتونیم ملاقات بکنیم با ادموند اسپنسر. این شهر اینقدر زیباست که جان کیتس میگه اصلا من شاعر شدم با خوندن این. میگن he is the poet of the poets، شاعر شاعرانه. یعنی اگه بقیه مردم شاعرها رو میخونن، شاعرها خودشون اینو میخونن. و این اصلا کارخونه شعرسازیه و کارخونه شاعرسازیه. اینقدر لطیف این داستان و اینقدر مثل خود پریان میمونه. من هر وقت میخوام بگم که ریاضیات چقدر دوست داشتنی، میگم مثل داستان پریان میمونه. داستانی قشنگتر از داستان پریان نیست. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی، تو تصنیفای ما میخونن. اسپنسر غزلیات خیلی زیبایی هم داره. و دیگه ما از شکسپیر که بگذاریم که مختصری در باش صحبت میکنیم، معاصرین شکسپیر یکشون مارلوه، کریستوفر مارلو، که نمایشنامه‌های زیادی نوشته، اشعار زیادی داره. یکی از شعرهای معروفشون شعری است که خطاب به پری دریایی نوشته، یه خطاب به پری دریایی نوشته که گفته Come live with me and be my love and we shall all the treasures prove، ما تمام لذتها رو جمع میکنیم، تو بیا فقط پیش من و من زندگی کن. و خیلی لذتهایی که توضیح داده اینا. بعد سر واسل راله شیطون جوابش داده، از قول اون پری دریایی جواب نوشته و این در همون زمان ها به سلام منتشر شده که گفته که اگر اون پری اینطور جواب داده، گفته که اگر جهان پیوسته بهار بودی، all were young and love was young and the shepherd و چوپانان غیر از سخن راستی بر زبان نمی آوردن، چون چوپانای عاشق خیلی ادعاها میکنن و دروغا میگن و اینها، بعدها میدن زیاد، ولی اگر که بر زبان چوپانان عاشق جز سخن راست نمی رفت، اون وقت من این لذت ها میتونست که move me to come and live with you. اما چه کنم که این لذت هایی گفتی اینا همش میگذاری، حرفا اولا دروغ در میاد، ثانیا the fields اون دوستفنده ها رو که گفتی چقدر قشنگ هستن و پشمشون اینطوری و اینا، اینها رو time drives the sheep from the field to the fold، از گله یعنی از مزرعه میرن به آغل. و اون توصیفات بدیعی که کردی اینا سرد میشه و اون سنگا که گفتی چقدر این زمستون سرد میشه، برق میشینه روش و بعد قندیل میبنده و اینا، و خلاصه تخیل شاعرانه اون رو میذاره جلوش و میگه اگر اینها اینطوری بود البته من میومدم، از قول پری دریایی جواب بده. و اینم باز لطیفه ای درش هست که اون پری دریایی تا موقعی که ما به بهار جاودانه نرسیم، به راستی نرسیم، نمیاد با ما زندگی بکنه. حالا شما شعر بگین که اگر بیا با ما زندگی بکنه، نمیاد با ما زندگی بکنه. بایستی که راست باشه، باید به یه جوانی برسی، به یک طراوتی برسی، به یه عشق دائمی برسی، نه به یه عشقی که گفت که when you fall in love It is your most wonderful 2.5 days of your life. از این اشما نباشید. مارلو معروفیتش به خاطر اشعارش نیست، بیشتر به خاطر نمایشنامه‌هاییست. اون The Jew of the Malt، یهودی اهل مالت، که در واقع پیشرو داستان تاجر ونیزی شکسپیره. درست میگم من که اسم داستانو مالتا. این ولی معروف ترین نمایشنامه‌های او همون فاوست هست که داستان قدیمی بوده و داستان بشریت، داستان خیلی قدیمی 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 تو قرآن هم هست. داستان قدیمیش اینه که شیطان میاد معامله میکنه، البته فرشته ها اونجا حضور دارن، همون جایی که شیطان میاد فرشته ها میگن به آدم که تو با این معامله نکن، این از اون بد معامله است و گول میزنه و سودی از او به تو نمیرسه. اما انسان ها جاه طلبن. فاوست سمبول یک آدم جاه طلب که میخواد تجربه بکنه، یک فولیش اینکویزیتیونس، یک کنجکاوی جاهلانهی داره و میخواد که همه چیزها رو تجربه بکنه، که بیشتر اون چیزها هم گناهان و فسق و فجورها و جورها و ظلمهاست. و این قراردادی میبنده با شیطان که از همه لذات عالم برخوردار بشه و از همه آگاهی ها رو بهش برسه و در واقع به یک همه علوم رو حاکم بشه. حتی بلک ماجیک رو میخوندم درباره این که چرا میگن سایتون کم نشه. May your shadow never grow less. تو زبان انگلیسی هم به کار رفته این، البته از شرق آمده. ولی ما چرا میگیم که سایتون کم نشه؟ یکی داره میره میگیم سایتون کم نشه. برای این که قدیم وقتی میرفتن درسای بلک ماجیک، جادوی سیاه بخونن، ما هم یه اصطلاح داریم میگن سحر حرام، به اصطلاح سحر حلال سحر حرام بخونن، به یه مرحله میرسیدن که میبردنشون در یک جای زیرزمینی، سابترینین فیلد، یه جای زیرزمینی، اونجا شیطان دنبالشون میکرد. اگر اینها میتونستن به سرعتی بدوند که شیطان فقط به سایه اونها برسه، یه مقدار از سایه اینها رو کم میکرد شیطان و اینها استاد کامل سحر میشدن، ولی سایهشون کم میشد. اینکه دعا میکنن که یعنی شیطان دستش به سایه شما، به خود شما که اصلا نرسه، دستش به سایه شما نرسه و سایهتون کم نشه، دست شیطان به سایه شما نرسه. حالا میرسه، شیطان حضور داره و دستش هم درازه. گفتن که خاطر رو دوم ما نده، گفت دوم شما کجا هست؟ هر جا ما دفعه میذاریم میگن دوم شما، این خیلی دومش درازه و هر جایی شما بذاریم اونجاست، همونجاست. دستش هم دراز و به همه میرسه. این شب برای دوستان یه حکایتی نقل کردیم که یک کسی شیطان خواب دیده بود که دید یک تنابهایی به ابعاد مختلف و به قطعهای مختلف دستشه، تنابهای خیلی محکم، بعضی تنابهایی که وسطش مغزی آهن داره، نمیدونم، و تا تنابهای خیلی نازک، تا بعد ریسمون خیلی نازکتر و بعد دیگه تار خیلی ناچیز. خب اینا چیه؟ اینا خب اینا حبائل و تنابهاییست که من آدمها رو با این وسائل گمراه میکنم و میکشم به طرف خودم. گفت مثلا این تناب کلوفته، گفت مال آدم های خیلی با تقواست که خیلی داشو میشه اینا، اینا رو من با تنابای کلوفته تنابا داریم، بعضی رو با چشم ابرو، بعضی رو با سر، بعد هر کسی با... کجا گیر میکنه یه جای گیر میکنه، اونجا تنابش تناب قوی تر به کار میبرن. یعنی چرچیل گفته که همه وجدان ها قابل خریده، همه وجدان، منطقه قیمتش فرق میکنه، همه وجدان ها قابل خریده، منتها یکی 1 میلیونه، یکی 10 میلیونه، یکی پولی نیست، یه چیزی دیگه هست، یکی ثروته، یکی جاه، مال مقام، یه جایی گیر میکنه. گفت این تناب مال اوناست. بعد نگاه کرد و گفتش که مال ما کدومه مثلا؟ گفت شما احتیاج به تناب از یه سوت بکشم خودتون میاد از یا هیچ احتیاجی به اینکه هم بخواهم بکشنش، شما خودتون داره میدونن دنبال چی. بنابراین داستان معاهده علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، من با شما قرارداد نکردم که شما با شیطان قرارداد نکنید و عبادت او رو نکنید، انه لکم عدو مبین، که این با شما دشمنه. اینو گفتم نگفتم از مرا آنجا که در بلاد نه تهمت ها بهت میزنن، روزگار تو سیاه میکنن، مبتلات میکنن. بنابراین گوش نمیده، بشر گوش نمیده، میشه داستان پاوس. و اونجا که به پایان میرسه گفتن که ساعت 12 شب در نیمه شب شیطان میاد، در وسط ظلمت، در وسط ظلمت اونجا گریبان آدم میگیره. اگر انسان در عالم نور باشه اصلا شیطان اونجا حضور پیدا نمیکنه. پرنس آف دارکنس یک اسمش، خیلی اسم داره شیطان، گاهی میگن دی اول جنتلمن، اول جنتلمن این شیطان. لوسیفر اسمش که چیز براش گذاشته، یعنی در میلتون هست، و خیلی اسمهای دیگه، مفیستوپلیس نمیدونم، بیلزباب. در ادبیات انگلیس به خصوص شیطان حداقل شاید 40-50 تا اسم داره. در ادبیات ما هم کم و بیش خناس میگیم، اسمای مختلف داره، حتی ابلیس هم در انگلیسی به کار میره. دایبالیک یعنی شیطانی، دایبالیک لافتر. اینجا قرار بوده که ساعت 12 نگاه کنه، ساعت 11 from hour to hour که شکسپیر گفت، گفتش که یک ساعت دیگه، زمانی دیگه نمیگذاره که آخرین نفس هم باید بکشم، و این روشو میکنه به ای روزگار که ای چرخ بیست و ای زمان متوقف شو، شاید من بتونم توبه بکنم. ولی هیهات هیهات لما تو عدون، در قرآن هست که اونجا الان وقت اتایت من قبل، دیگه الان نمیشه، دیر شده. اونجا نگاه میکنه میبینه که جریان چشمش مجسم میشه، پیش چشمش جریان خون، شط خروشان خون مسیح. خون مسیح برای چی ریخته شد؟ برای نجات بشریت. هر قطره خون او گفت میتونه هزار تا مثل من نجات بده، ولی هیچ به من کمک نمیکنه. و بازم البته رو میکنه در اون لحظه در مسیح، رو میکنه در خدا. حالا من نمیتونه دیگه نجاتش میدن، نجاتش نمیدن، روایت ها مختلف. اما از شخصیت های دیگر این عصر از معاصرین شکسپیر، مثلا فرسون بن جانسونه که از دوستان خود شکسپیر بوده و اولین کسی که اپریشیت کرده، خودش هم نمایشنامه نویس بوده و دانشگاه دیده و اون اول بار نبوغ شکسپیر رو حس میکنه. شکسپیر خیلی نابغه است، واقعا از نوادر و نخبگان عالم شکسپیر. یک کار عجیبی کرده در عالم کلام، کار عجیبی کرده، خیلی متانت داره، هیچ وقت خودنمایی نکرده. یک بار از این استعداد شگرف خودش برای اینکه مردم مبهوت بکنه استفاده نکرده، یعنی مبهوت هنر خودش بکنه. هنرمند بزرگ اون کسی که شما رو از هنرش غافل بکنه. هنرمند موسیقی دان بزرگ اونی که مردم نفهمن چقدر خوب داره میزنه، نگن که این چه دستی داره، چه مزرابی داره، چه پنجه‌ای که اسم بزنن میگن پنجه طلایی، پنجه طلایی، این پنجه این خوب نیست، کمپلیمان خوبی نیست در هنرمند. هنرمند بزرگ اون کسی که شما رو از خودش و از هنرش و از خودتون غافل بکنه، که شما هیچ یادتون نباشه، برید شما رو فقط برداره به شما باشم از این عالم بدرشون، اون هنر اصیله. و شکسپیر این کارو میکنه، هیچ جلوه نمیده هنر خودش رو در چشم شما که ببینید که چه کلامی، چه فصاحتی. فصاحت پشت پرده است، مثل سعدی میمونه. یکی از وجوه مشترکش با سعدی همین سادگی بیانه که در این حال منتهای فصاحت رو به کار برده. اون وقت منتهای فصاحت جمع کرده با منتهای عالم معنا، لطائف عالم معنا رو جمع کرده، جواهرات همه رو در دهن این و از دهان این و اون یکی یکی، دوای درد ما رو، هر دردی که شما داشته باشین، بالاخره ما دردهای گوناگونی داریم، در یه جا شما دوای دردتون از زبان یکی از کاراکترهای شکسپیر میشنوید. و من در مقدمه این شکسپیر، چون فضای خیلی کوتاهی گفتن چند سال بیشتر ننویسیم، خلاصه کردم سخن شکسپیر رو در این که یه تراژدی و یه کمدی. تراژدی مکرر گفتیم برای این است که شما قصه نخورید، برای این که گریه نکنید، برای این که اشک چشم شما رو پاک بکنه، برای این نیست شما رو بگریونه. فهم جدم شکسپیر هیچ وقت شما رو بی جهت نگریونده، هر کجا که گریونده پاک کرده. یه آتشیست و یه آبی، به قول مولانا آتش و آبی بباید توبه را. مثل رعد و برق میمونه، یه رعد و برق میزنه، یه آتشی با یه آبی میاد تا نگرید، هرچود که تا نباشد خنده برق ای پسر، تا نگر نباشد گریه ابر ای پسر، کی بروید سبزه ذوق وصال. این همه جوشش ها تا نگرید تف، کی نوشد لبن. این گریه به خاطر این است که ما پاک بشیم. بی جهت آدم ها رو گریوندن که خوب نیست. یتیمان فراغش را بخندان، تو مادر مرده را شیون میاموز. بنابراین شکسپیر تسکیه کرده آدم ها رو در تراژدی هاش که هر خطایی که ما بخوایم بکنیم که میکنیم، این خطاها رو یکی یکی گفته اینا رو این کارها رو ممکنه بکنی تو. حواست باشه داستان چیز نیست، داستان مکبث نیست، داستان اوتلو نیست، داستان خودته. حالا ممکنه این یکی نمیکنه، اون یکی میکنی. این نمایشنامه رو بخون ببین که تو کجا هستی الان. و it is a universal mirror، یک آینه جهانی است که هر کسی عکس هر که نقش خیشتن بیند در و میتونه نقشش رو ببینه و زشتی های چهره خودش رو اصلاح بکنه. آینه است که همه ما رو نشون میده. و همجتن در هر عصری زمانی به هر زبانی ترجمه میکنن، به هر کشوری که میره میبینید که مطلوبه و دوست داشتنیه و انسان ها اقبال میکنن و در دل در گروه رو میسپاره. کمدی ها معنیش این است که از آسمان وعده نصرت است، مرا بر عدو عاقبت فرصت است. یعنی تو بدون که هر عدابتی و هر ظلمی در عالم هست، تو پایداری کن، تو در راه حق بیست، تو حق رو اثبات کن. اگر همه انکار کردن، گفت اون شاعر انگلیسی که اگر کسی اون نام بلند و اون روح عظیم و نامتناهی رو ادراک کرد یک بار، این دیگه نه او رو با کسی اشتباه میکنه که اشتباهی بگیره بگن آقا خدا رو برای چیز دیگری هم کرده، و نه هرگز انکار خواهد کرد. بعد میگه و شما ای جهان جهانیان، همه تون برید اون طرف باستین انکار بکنین، من یک تنه این طرف به اقرار ایستادم. این میگن فستقامو الذین قالوا ربنا الله ثم استقامو، گفتن که خدا و ایستادن یک تنه در برابر همه بشریت. اگر همه رفتن، گفتن من یه نفر، من دیدم همه کورن نمیبینن، اگه 100,000 تا کور پیدا شد که اون یه نفر بینا که نباید ما که اون کور بشه که. اگر کسی ایستادگی کرد در برابر حق، اون وقت از آسمان وعده نصرت از خداوند وعده داده و این وعد الله حق، اون وعده خداوند حقه که چی؟ که من نصر الله خواهد آمد. این تنصر الله ینصر کن، اگر شما خدا رو یاری بکنید، خدا شما رو یاری میکنه. هر کسی که راه درست رو پیش گرفت نهایتاً پیروز میشه، و اگرچه که بدی ها و دیو ها بر او حمله بکنن، ولی نهایتاً او نجات بده میکنه. این هم داستان تراژدی، ببخشید داستان کمدی. اما حالا این دوتا رو باز در هم ادغام بکنیم، یه داستانش بکنیم. داستان این است که این عالم تمیز داره و این عالم تشخیص میده نسبت به هر پدیدهی عکس العملی مناسب با همون پدیده انجام خواهد داد. بنابراین شما بشناسید عالم رو که اگر الف رخ داد در عالم به رخ میده. سیمای نغز و صورت موزون طلب مدار، چون می نهی مقابل روی خر آینه. اگر که در آینه نگاه کرد انسان و گفتش که مثل اون زنگی که در آینه دید و آینه رو زد شکست، گفتش که این آدم زشت میکنه. بنابراین این عالم آینه است، مثل کوه میمونه، تعبیرات گوناگون میکنه. مثل قارهای مارابار نیست در داستان ای ام فورسه که شبیه گفتیم، مثل اون نیست که شما بگید مثلا حسن یه صدای عجب غریب چیز دیگه در بیاد، حسن در میاد، گندم از گندم بروی جوز جوز. این اصل ماجراست. و دهقان سال خورده که گفتیم شبیه حضرت حق هست، اونم همینو گفته که این نور چشم من به جز از کشته ندروید. بنابراین برید تو داستانها بخونید، نمایشنامه شکسپیر لحظه به لحظه به شما نشون میده که ببین این نتشش اونه، اون نتشش اونه، اون نتشش اونه. یکی یکی اینها رو، حدیده ها و حوادث عالم و روابط انسانی رو داره یکی چیزی رو ذره‌بین گذاشته. و اون کاری که ناتورالیست های مثل امیل زولا و اینها گفتن ما میکنیم و ملموس و چنده کردن، شکسپیر پیش از اونها کرده. شکسپیر اگر بگن چه سبکی داره، حالا منقلین میگن رومانتیکه. رومانتیک چه؟ شکسپیر سبک نداره، همه سبک ها مندرج در شکسپیر. سورئالیست هست، اکسپرشنیسم هست، امپرسیونیسم هست، کلاسیسیسم هست. همه سبک ها، یعنی لطائف همه سبک ها و اون چی که پیام همه این سبک ها هست، بزرگتر از اونیست که در داخل یه سبک قرار بگیره بگه آقا من اگزیستانسیالیستم. تمام داستانم فقط همین رو میخوام بگم، از ژان پل سارتر که هر کسی باید، هر کسی بار خودش، کار خودش، آتش به انبار خودش. Everyone must carry his own cross. Must shoulder his own cross. همه باید این صلیب خودشون رو بکشن، آنچنان که حضرت مسیح کشید. گفتن که وقتی که میبردنش که به صلیب بکشن، اون صلیب رو گذاشتن دوش خودش. که این گفتن رمز این است که هر کسی باید مسئولیت کار خودش رو به دوش بگیره. و هیچ کس نمیتونه کسی دیگری رو، جامعه رو، نمیدونم اینها رو مسئول بدونه. هر کسی باید فقط خودش مسئول بکنه و تصمیمات و نتیجه کاراش هم ببینه، منتظر باشه. که این خیلی خوبه گفتیم، اما این یه روی قضیه است. یه سکه که دوتا رو نداره، صد تا رو داره. و در یه شاعر بزرگی مثل شکسپیر میبینیم که همه اینها مندرج. یه جایی اقتضا میکنه اون حرف رو تایید میکنه، یه جایی اقتضا میکنه که حرف دیگری تایید میکنه، یه جا میگه که اصلا همه این چیزها از پیش تقدیر شده، یه جا میگه که تو بایستی که قدم به قدم مراقب باشی، پای از دایره شرم طبیعت بیرون نذاری، چنین کن چنان کن، سخن به آهستگی بگوی، نمیدونم. بنابراین انجینه شکسپیر به دوستان نشار بکنیم و باقی این ماجرا رو بذاریم گر تو خواهی باقی این گفتگو ای اخی در دفتر چارم بجو. قول مولانا از دفتر چارم بیان کن. شکسپیر قطعات معروف خیلی زیاد داره، همش معروفه، نه همش کوتیشن هرچی که گفته، منطقه بعضی ها کاربرد اون کوتیشن رو بلد نبودن، نمیدونن که این کجاست که مصرف عالی داره. هر چیزی یه جایی داره که مصرف میشه، اونجا که بذاری میفهمی که چه حرف بزرگی بوده. و یکی از نویسندگان انگلیس میگه که اگر یک کسی بتونه یه شعری رو بیاره یا یه جایی مصرف بکنه که اون بهترین مصرفش باشه، شأنش کمتر از اون شاعر نیست. که بتونه کاربرد درست اون کلام رو به دست بیاره و بگه که ببین اینجا شکسپیر در یه جمله اینجا چیکار کرده. مثلا فرض کنید که توی همون قطعه معروف To be or not to be, that's the question، زیباترین تعبیر رو از رفتن ما از این عالم داره که میگه When we have shuffled off this mortal coil. این mortal coil یعنی یک حلزونیست که پوستش انداخته، مثل گفتش که از پوست مثل مار که پوستشو میدوزه میره بیرون، هیچ کم نمیشه ازش، بلکه یه پوست کهنه ای رو انداخته. When we have shuffled off this mortal coil. و در اون حتی ساده ترین مطالبش که مثلا راجع به رومر، شایعه، راجع به شایعه سخنی گفته، کسی فکر نمی کنه که بشه حکمت در این گذاشت. چرا؟ شایعه رو اولا تعریف کرده، شایعه همچون شیپوریست که از لبهای زن و گمان علت پیدایش هم گفته و هوای حرص و حسادت در آن می‌دمد. یه شیپوری است که از هوای که با لب‌های زن و گمان و هوای حرص و حسادت در آن می‌دمد و اینقدر پرده‌های آن سهل است که هر کسی هم می‌تونه بزنه، هیچ احتیاج به این که برن پیش استادی تعلیم بگیرن نداره. اونجا درباره شکوه دنیا که خیلی حرفا داره شکسپیر درباره شکوه دنیا، که چقدر نقش بر آبه و چقدر مثل حباب روی آب میمونه، میگه که شکوه دنیا همچون دایره ایست بر روی آب که هر لحظه بزرگتر میشه و بزرگتر میشه و در منتهای بزرگی هیچ میشه. وقتی بزرگ بزرگ شد یه اوکی میشه، هیچی نیست. در اون قطعه Shall I compare thee to a summer's day، تو رو به روز تابستان تشبیه بکنم، به معشوقش اجازه گرفته. بعدا خودش جواب داده که نبابا بی لطفی نکن، روز تابستان چیه؟ چون تابستان بهترین ایام بوده و در اون روزگارم می، ماه می جز تابستان حساب میشه. برای اینکه خودش میگه که thou art more lovely and more temperate، تو خیلی خوشخوتر از اون هستی. و برای اینکه rough winds do shake the darling buds of May، برای اینکه بادهای سخت هم بالاخره بازم تابستون بادهای سخت میاد و غنچه های نازنین ماه می رو میلرزونه و خورشید هم بالاخره گاهی ابر میاد تاریک میشه. and every fair from fair sometimes declines، و بالاخره هر زیباروی یه روز خورشید جمالش غروب میکنه. و خیلی شکسپیر ما رو در غزلیاتش هدایت میکنه به اینکه یه چیزی رو که رو به زوال هست طالب نباشید. و حیفه که شما برای اجاره سه ماهه، برای این اجاره سه ماهه اینقدر گرون پرداخت کنید که تمام ثروتتون بدین که سه ماه من اجاره خوم اجاره بکنم. حیف از این اجاره هنگفت در این مدت کوتاه. و جایی گفته است که تا کی این پرده های بیرون رو آرایش میکنی و به درون از درون گرسنه و فقیر موندی، از درون فقیر موندی. اون که از گفتن که blessed are the poor، خوشا بر احوال مستمندان، یعنی مستمندان روح، اونجا از این مستمندان نیست. تا کی فقیر موندی و از بیرون خیلی پرده و سیر شدی، بلکه یه قدری برعکس کار بکن، تو به عکس کار بکن، یه قدری اینو گرسنگیش بده، این نفس رو یه قدری با تمنیاتش مخالفت بکن و تو به عکس کار بکن با او، از درون سیر شو و فربه شو و سالم شو. حالا دیوار بیرون هم گفتش که چو بیت المقدس، سعدی میگه که چیز دیوار بیرون خراب، دیوار بیرونش ولی تو اون پر از نوره و پر از حرمت و پر از هدایته. حالا دیوار بیرونش که خراب شدهش کل نداره. و میگه که مگه تو خبر نشدی که اینا هرچی که اینا رو زیادش بکنی اینا طعمه مارموره، اینا تو سهم مارموره داری زیاد بکنی. تو ما قضا روح تو هم تو گرسنه نگه داشتی و به اون گرسنگی میدی. غزلیات بسیاری داره که خطاب به اون بانوی سیاه چرده، که بعضی تصور میکنن که همه غزلیات شکسپیر خطاب به یک بانوی سبز رنگ سیاه چرده بوده، نیست. بلکه بسیاری از این غزلیات اشارات پنهانی درش هست و هدایت‌های پنهانی درش هست. شکسپیر به حق یک شاعر آسمانی. حالا من ختم میکنم به نمیدونم از این همه شواهرات اون قطعه بازم گرچه برای دوستان خوندم که Oh mistress mine where are you roaming، این قطعه رو بخونم براتون که ای بوت من کجا می خرامی، صبر کن اندکی تا بیایم، عاشق صادقم رخ مگردان، نغمه ها در مدیحت بخوانم، پیش از این راه هجران رها کن، ای نگارین شیرین تنان، وصل عشاق ختم سفرهاست، عاقلان جمله دانند این راز، عشق کالای نقد جهان است. What is love? It is not hereafter. Present mirth has present laughter. شادی الان بعد از نقد رو بچسب. عشق کالای نقد جهان است. خنده کن تا دلت شادمان است. راز پرداز چشمت نهان است. در تأمل این دیلی در لایز نو پرنسی، در تأمل هزاران زیان است. پس بیا بوسه ده بر رخ من ای نگارین بوت 20 ساله، چون جوانی گلی بی دوام است، خیز و پر کن برایم پیاله.